برنامه سازان رو از
نخیر ما
اتفاقاً شنوندگان عزیز رو
اتفاقاً استاد قادری دوستان ما در دیگر شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خب خوشبختانه همه زیر یک سقفیم بارها عنوان کردن که گاهی وقتا ما گم میکنیم در رادیو ورزش جریان رو و کلام رو اینقدر بچه های شما علاقمندن به شعر و ادب یه خورده برگردیم به ورزش استاد قادری اول اینکه اشاره کردیم که به لحاظ مادی چیزی گیر شما نیومد و اساسا هدف شما هم نبود اما با تیم ملی به کجاها رفتین؟ چون اون موقع سفرها خیلی کم بود ولی
بله در سال بیشتر از یک سفر ما نداشتیم من سه بار به ترکیه رفتم به افغانستان و بازی‌های المپیک آسیایی که در هندوستان بود مالزی رفتیم و پاکستان و پاکستان برای من خیلی خاطره گذاشته هنوز هم تو ذهنم هست
شما به مسابقات 1952 هندوستان سفر کردین اون رقابت ها
نه سال 62 مسیحی بود که المپیک آسیایی در هندوستان بود ما شرکت کرده بودیم
بله.
در پاکستان که ما رفتیم از زاهدان که با هواپیما رفتیم وارد پاکستان شدیم چون تا اونجا با اتوبوس رفتیم اونجا یه آمپولای وبا به ما زدن که هممون تب کردیم دستامون باد کرد متورم شد اومد بالا که قادر نبودیم بیاریم بالای توپ بگیریم باش یه سه روزی ما مشکل داشتیم بعد وارد پاکستان که شدیم شبی که ما رفتیم توی یه هتلی خوابیدیم من دیدم مارمولک میاد میره اصلا ترسیدیم با بالش زدیم این مارمولک ها افتادن و کشت بشون بعد یه نیم ساعتی دیدیم یه آقایی اومد متصدی بود چند تا مارمولک آورد ول کرد ما ازش سوال کردیم گفتش که اگه اینا نباشن پشه‌ها شما رو پدرتون رو در بیارن بعد فهمیدیم که اینا کار همون
پشه
کش امشه ما رو میکنن که
میدونستین میبردین امشی با خودتون
بله خب اون وقتا امکانات خیلی کم بود خیلی ما در مضیقه بودیم از همه نظر حتی گاه میشد که ما یه ساندویچ میخوردیم حالا و نظر تغذیه و نظر بهداشت و مسائل جنبیش خیلی به ورزشکارا میرسن ولی اون وقتا به خاطر عدم امکان و شاید هم یه مقداریش بیتوجهی بود اون موقع ما 25 میلیون بودیم و الان تقریبا نزدیک به 4 برابر داریم میشیم 3 برابر
استاد قادری به نکات خیلی قشنگ اشاره میفرمایید من در حین در واقع گوش دادن به حضرت عالی گاهی وقتا جملاتی هم در ذهنم به قول معروف رژه میرن میخواستم ازتون بپرسم که حالا که با این افتخارات زندگی کردین میدونید افتخار شاید ورزش رو بیشتر عرض میکنم شاید جوانی که افتخار کسب میکنه اون نام و نشان و مقام و مرتبت با او خواهد ماند اما مشارکت در این افتخار و احساس غرور و فخر و مباهات کردن تسری پیدا میکنه به همه کشور بنده نوعی اگر در دورترین روستا هم باشم شریک افتخار آفرینی آقا غلامرضا تختی هستم افتخار آفرینی استاد سید مجتبی یا همان اکبر قادری هستم حالا حکایت اکبر و سید مجتبی چگونه است؟ شما در منزل اکبر صداتون میکردن؟
بله قبل از من پسری به دنیا میاد و فوت میکنه نامش اکبر بود چون اون گویا 3 ماه بیشتر در حیات نبود بعد پدر بزرگ من که متولی امامزاده قاسمم بود به نام آقا سید مشتبه بود اسم منو هم نام اون کردن ولی به احترام برادر مرحومم منو اکبر صدا می کردن این اکبر مونده الان اگر تو محل ما بیان سوال بکنید میگن نه ما مثلا
سید مشتبه الان
نداریم. حتی بارها رفتیم یه جایی از من کارشناسایی خواستن، من دادم گفتن چقدر شبیه اکبر هستی، حالا نمیتونستم خود اکبر هستم.
و صادق افتخاری، حضرت عالی و دیگر بزرگان در رشته های مختلف ورزشی میتونن با این علاقه و عرقی که نسبت به و هر حال موتن خود دارند، جایی که در اونجا پرورش پیدا کردند، بالنده شدند و بعد شناخت و محبوبیت و معروفیتشون از این وزنه میتونن بهره ها ببرند برای ارتقاء سطح ورزش در اون مناطق. چه بسا ما داریم در روستاهای دور و نزدیک و در دل شهرهای کوچک و کم برخوردار اکبر قادری های فراوانی هستند که نباید کنار گود بنشینند، باید ترغیب کنند، تشویق کنند پرورش فرزندشون در جای پاک و بسیار با ارزش ورزش، حالا به هر رشته ای. استاد قادری، پیراهن تیم ملی سالها بر تن شما بود، چه تفاوتی هست؟ میگن پیراهن مقدس ملی رو پوشیده، این پیراهن چه ارزشی داره؟
ارزش و تقدس این پیراهن صرفا به خاطر این نیست که پرچم ایران روشه. یعنی شما هر ورزشکاری که وارد میدان میشه یا نام ایران یا پرچم ایران روی لباسش هست.
بله.
این تقدس به خاطر اونه، نه به خاطر نوع پیراهن یا بافتش یا ساخت و دوختش. منتها وقتی که آدم یک لباسی رو در یک کسوتی به تن میکنه، باید اولا حرمت اون کسوتش رو حفظ بکنه در مرحله اول. مرحله دوم یک آبروی دنبال اون پیراهنی هست که میپوشه، اون آبرو رو هم باید حفظ بکنه. وقتی یک جوانی به عنوان یک مملکت وارد یک مربع کشتی میشه یا یه رینگ بوکس میشه یا یک زمین ورزشی میشه، باید بدونه این اگر نمیتونه قهرمان بشه، حداقل میتونه که نام هموطناش رو تو اون محیط ورزشی بگذاره و بلند بکنه. بعضی از ماها هستن متاسفانه، چون من اعتقاد دارم که زمان ورزش کوتاست، عمر ورزشکار در شرایط قهرمانی کوتاست، چون یک روزی یه نفر از من جوانتر، قویتر و ماهرتر پیدا میشه، من رو اگر نخوام برم کنار میگذارن کنار. این واقعیتیست که باید ورزشکارای عزیز ما بدونن.
در واقع یک محدودیتی هست، یک برهه خیلی کوتاه هست، ولی چقدر خوب برخی از این ورزشکاران همچون شما آقای قادری عزیز بهره‌ای بردند از این چند سباهی که پیراهن مقدس ملی بر تنشون بوده، که تا سالیان سال، الان چندین سال از خداحافظی شما با ورزش قهرمانی گذشته، غیر از این هست؟
دقیقاً.
پس چه چیزی، چه سری، چه راز و رمزی در این هستش که نام جناب آقای سید مشتبه یا اکبر قادری در ذهن بنده، در ذهن کسایی هست که شاید ابداً شما رو ندیدن، اساساً شما رو در واقع دوران قهرمانیتون رو به خاطر ندارند و واقعاً حالا بهتره باز هم من جسارت بکنم همچون شما از حافظ نام ببرم و یادی بکنم که بیت معروف که فرمود از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. بله، مردان نیک در دلهای مردم هست و واقعا سرزمینشون دلهای مردم هست و چه سرزمین پهناور و آباد.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خاک انصر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
من
جان من فدای خاک پاک میهنم.
استاد قادری، اشاراتی کردین به حالا پرورش جوانان و توجه به اونها. یادم افتاد چند سوال خصوصی هم در این برنامه که همیشه مطرح میکنیم رو از حضرت علی هم بپرسم. چه سالی از ورزش فراغت پیدا کردین که ازدواج کنین؟ چند سالتون بود؟ همسرتون چجور آشنا شد با شما؟
من در 25 سال زندگیم، در 25 شهریور و وقتی هم که ازدواج کردم، فرداش خداحافظی کردم با ورزش.
یعنی شما در 25 سالگی
با ورزش قهرمانی؟ بله، من در 25 سالگی ازدواج کردم و با ورزش قهرمانی خداحافظی کردم، ولی تا همین الانی که در حضور جناب علی هستم با ورزش عجینم و هیچ وقت بیگانه نیستم.
البته اگر ادامه میدادین، خب با توجه به عشق و عرقی که شما به خانواده دارین، همچون خیلی از مرد ایران، اتفاقی نمی افتاد. ولی چقدر شما دلبسته بودین به ارزش‌های خانوادگی که حتی ورزش رو یه جورای قربانی کردین به خاطر خانواده؟
نه، قربانی نکردم. من چون همون سالی که باید میرفتم سفری در بانکوک، به علت اینی که خانه پدری داشتم، یعنی باغ بزرگی بود که یک هفتمش سهم من بود، که اون یک هفتم یه چیزی حدود 700 متر بود، من شروع کرده بودم به ساخت. چون در نوجوانی علاقمند به کار بنایی‌ام بودم، خودم هم دست اندرکار بودم و به همین خاطر اون سفر رو صرف نظر کردم برای اینکه خانه‌ای بسازم که در شأن خانواده قادری و اون خانومی که به عنوان همسر میاد تو خونه من باشه. البته اینا خاطرات و خواسته های خیلی خیلی دوره و نمیشه ازش، واقعا نه تو ذهن من پاک میشه اینا، نه اینکه ازش میتونم بگذرم و نه اینکه از بازگو کردنش احساس شرم و بیگانگی بکنم. من هر چی بگم در لابلا و فحوای کلامم این گنجونده میشه که به ورزش جوانها برسیم. جوانی که ورزش کار بشه از آلودگی دور میشه. ورزش یک واکسنه برای جسم و روح جوانها.
واقعا
این رو نباید نادیده گرفت. من یک مطلبی از من سوال فرمودید که نامی از من تو جامعه ورزش و شاید خیلی از جوامع باشه. بله، من ورزش وادارم میکنه که از قهرمانی دور بشم، اما اون چیزی که از من مونده یک موه سفیده و یک خاطرات خوب برای نسلی که الان داره زندگی میکنه. من اول برنامه خدمتون عرض کردم افتخار من همون کاپ‌های اخلاقش که گرفتم، چون مؤمن بودن به کاری که آدم میکنه خود شرط اول پیشرفتشه. من از اول این ایمان رو داشتم و از همون باقی که توش زندگی میکردم بدون داشتن هیچ وسیله ورزشی از یه دسته بیل و دو تا پیت و دو تا قوطی دمبل و هارتر و بارفیکس درست کرده بودم. تو همون باغ از اینا امکانات، از همین امکانات ضعیف استفاده میکردم و من دیگه مربیم نیاز نداشت که وقتشو بذاره برای بدنسازی من، چون بدن من آماده بود، من کاملا بدنم قابل انعطاف بود به هر جهتی که میخواستم.
استاد قادری عزیز، پیشکسوت نازنین والیبال و چند رشته ورزشی دیگر، از همسر و فرزندان قرار شد جملاتی رو بفرمایید. چه سالی ازدواج کردیم که البته فرمودید در 25 سالگی، اما شغل شما چه شد؟ چون از ورزش که درآمدی نداشتین، و فرزندانتون چند فرزند دارین؟ چه کار میکنن؟
بله،
بالاخره قدیمی ها دوست دارن بدونن، اونهایی که شما رو میشناسن.
من یک مسابقاتی بین وزارتخونه های سال 37 که خیلی از شماها متولد نشده بودید گذاشته شد. ما هم از شمران یک تیمی داشتیم به اسم گمرک شرکت کردیم. تیم ما در بین تمام تیم هایی که همه تقویت شده بود از افراد تیم ملی، شاید مقام اول رو کسب کرد. اون موقع آقای دکتر علی خانی بود وزیر اقتصاد و گمرک کرد و دو شکم هم بودن، گفتن که من برم کارمند بشم در گمرک. بعد چون من محصل بودم، نه پایان تحصیل داشتم نه خدمت سربازی رفته بودم اینا، گفتن خب برای این که این چیزا نباشه روزمزد من رو استخدام کردن و من نرفتم. 5-6 ماه نرفتم، اصلا نمیدونستم کجا باید برم. یه روز دیدم یه نامه اومد که اقلا بیا حقوق تو بگیر، که من رفتم دیدم که ماهانه 315 تومن برای من حقوق تعیین کردن و خب خیلی برای من ارزنده بود این پول. اون موقع یه مبلغی بالغ بر
2000 تومن بوده دیگه.
نه
بیشتر،
بیشتر
1800 اگه 6 بله. ماه بوده تقریبا. بله بله.
خب یک چیزی بود، یک تحولی بود برای من. و بعد از اون من و نه تنها من، همه اون کسایی که عضویت داشتن در تیم ملی، برای اینکه از اون حالت آماتوری در نیام، به یکی از این مؤسسات دولتی معرفی می شدیم. من به سازمان آب در زمان تحصیلم معرفی شده بودم. ماهی یک روز می رفتم حقوق کارمندای کارگرا رو لیست می کردم و می دادم و یه حقوق ماهانه 110 تومن در یه ماه به من می دادن. اینم خب به همه ورزشکارا می دادم. خدا بیامرزه مرحوم تختی راهم بود، هر کس از این ورزشگاه
بله.
تو یه جایی بودن،
به خصوص در راهن و شهر بانی.
مرحوم تختی، من در قهرمانی آموزشگاه هایی که در مشهد بود در سال 1337، ما تیم شمران بودیم که در شهرستان ها اول شدیم. آقای عبدالله موحد در تیم مروی بودن که از تهران اومده بودن با آقای خسرو گلستان و اینا، اونجا والیبال بازی میکردیم. همون سال ایشون تصمیم گرفت رشتهش عوض کنه.
بله.
و رفت توی رشته کشتی و از مردان موفق کشتی مملکت شد.
بله. به از نوابق و اسطوره های کشتی جهان هست عبدالله موحد. استاد قادری عزیز، چشم بر هم زدیم و زمانه گذشت. چقدر از گفته ها گفته شد و ناگفته بماند. ما تعجب کردم، دوستان اشاره کردن که زمان ما تمام شده، اما عشق و مهر تمامی نداره. شما بخشی از سوالاتی که در ذهن بنده و دوستان مونده، انشاءالله در اولین فرصت قول بدین باز هم به ما سر بزنید. پیامتون رو میشنوین این ثانیه های واپسین. من صرافو گوشم.
من ضمن تشکر و قدردانی از فرد فرد شما زحمت کشان که در پشت صحنه های ورزشی و واقعا مؤثر هستید در انتقال افکار ورزشی بین آدم های با تجربه و جوان ها و نوجوان علاقمند به ورزش در مملکت، چون همونطوری که یک استاد و معلم خط و فیزیک و شیمی میتونه افکارش رو منتقل بکنه به دانش آموزان، یک پیر فرتوت ورزش میتونه خیلی از تجربیات و اون خصایص حداقل ورزشی که در ذهن و وجودش هست منتقل بکنه. و من اعتقادم بر این است که اگر اخلاق ورزشی رو ترویج بدیم در بین جوانها و ورزشکارها، این گام اولی است که برای پیشرفت جوانها برداشته خواهد شد. چون اخلاق ورزشی باعث میشه که آدم خصوصیات و مراحل ورزش هم خیلی راحت طی بکنه و پشت سر بگذاره و برسه به اون مقام بالا و والایی که مولا علی رسید.
البسه.
و ما ورزشکارها اقتدا میکنیم به او.
درود بر شما آقا. من خیلی ازتون ممنونم. دوستان شنونده، این صدا صدای یکی از قهرمانان عرصه ورزش و اخلاق در ایران عزیز هست، استاد سید مشتبه قادری، در دنیای ورزش معروف به اکبر قادری. به اتفاق این بزرگوار از حضور شما هموطنان عزیز و گلم خداحافظی میکنم. انشاءالله برنامه های دیگر در خدمت این عزیز و پیشکسوتان دیگر باشیم. آقا دست شما رو میبوسم. انشاءالله که این سپاس کوتاه رو بشنوید، بپذیرید و دستخطی هم به یادگار در دفتر برنامه انشاءالله مرقوم بفرمایید.
حتما سربلند، سرفراز.
ممنونم.
و بلند آوازه باشید در جامعه.
انشاءالله.
یک نگاه مهربان ما را بسند، پرتوی از آسمان ما را بسند، یک پرنده، یک چمن، یک جلوه گل، شاخه‌ای از ارغوان ما را بسند، لحظه هایی از تبسم، از نسیم در نگاه عاشقان ما را داستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بسست، باز باران، باز باران روی خاک، جرده‌ای از آسمان ما را بسست، باز باران، باز باران روی خاک، جرعه‌ای از آسمان ما را بسست.
آنهایی که فریاد می‌زدند فوتبال سیاسی نکنیم، خودشان این ورزش جهانی رو هم گرفتار مصائبی بزرگ کردند. اما اونهایی که نمیتونن در برابر تعدی، خصم و ظلم سکوت کنن و فوتبال رو هم دوست دارن، از مداخله های استکبار در امور اون بیزارند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، اون چه در کشورهای مختلف میگذره ما رو هم به اون ملت حساس میکنه. از همین رو برای بسیاری از انسانهای باوجدان، اسپانیا به نمادی فراتر از یک تیم موفق تبدیل شده.
پدرو پورو به یمال، برای خود پرو یک و دو داخل محوطه جریمه، یه ضربه میزنن، دوباره میزنن و توی دروازه. اولی رو اولمو زد، برگردوندن و فابیان رویز گل اسپانیا رو به ثمر میرسونه. روی یه حمله، یه کار ترکیبی عالی.
در زمانی که بخش بزرگ از ساختار سیاسی غرب در قبال غزه خود رو در پیچ و خمهای اخلاقی و زبانی گرفتار کرده، اسپانیا راهی متفاوت در پیش گرفته. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و دولتش با صراحت گفتند جنگ علیه غزه رو متوقف کنید. اسپانیا کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته و سانچز از کلمه نسل کشی برای توصیف آنچه در غزه رخ میده استفاده کرده.
Ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina.
دولت اسپانیا اقداماتی رو هم برای تثبیت و تقویت تحریم تسلیحاتی علیه صهیونیست‌ها انجام داد. اسپانیا سردمدار کشورهای غربی علیه آمریکا و صهیونیست‌هاست. اون صحنه فراموش نمیشه و بسیار تاثیرگذار بود که لامین یامال، یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های جوان فوتبال جهان، در جشن قهرمانی بارسلونا پس از فتح لالیگا پرچم فلسطین رو در دست گرفته و به اهتزاز درآورده بود.
لامین یامال ستاره نامدار فوتبال بارسلونا در جشن رژه قهرمانی بارسا پرچم فلسطین رو حمل کرد تا نشون بده در هر شرایطی حامی مردم مظلوم این کشور.
اینجاست که تضاد میان لیونل مسی و لامین یامال هم چشمگیر میشه. از یک سو تصویری از مسی در کنار صهیونیست‌ها وجود داره و از سوی دیگه تصویری از یامال که در یکی از شادترین لحظات دوران جوانیش پرچم فلسطین رو در دست گرفته و به اهتزاز در میاره. برای کسانی که نگاهشون به جهان پس از وقایع غزه دگرگون شده، دشواره که تحت تأثیر بار عاطفی این تضاد قرار نگیرن. رئیس جمهور آرژانتین موضع خودش رو آشکار کرده. او از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده و خودش رو صهیونیست این رئیس جمهور جهان نامیده. اون هم درست در مقطعی از تاریخ که فلسطینی ها با ویرانی های غیر قابل تصور روبرو شدن. بازیکنان فوتبال آرژانتین و مردم این کشور رو هم نمیشه مثل رئیس جمهورشون دونست، اما در این حال نمیشه این سیاست ها رو به طور کامل از احساساتی که دیگران هنگام تماشای بازی های اونا دارن جدا کرد.
برخوردی بود که پاردس انجام داد، صحبت میکنن، پاردس هم یه کارت زرد گرفت، بازیکنی که در نیمه دوم به زمین اومد.
همسویی آرژانتین با آمریکا و صهیونیست‌ها که واضحه، برای ما و اونهایی که بیش از پیش جهان رو از دریچه غزه می‌بینیم، نادیده گرفتن این همراهی آمریکایی، صهیونی و آرژانتینی دشواره. به همین دلیل قهرمانی اسپانیای مدافع مظلوم شیرین بود و شیرین‌تر از همه جا برای غزه.
همه اسپانیایی‌ها روی نیمکت آمادن تا سوت به صدا در بیاد بریزن وسط میدان. ارسال بلند، آخرین فرصت برای آرژانتین، ضربه سر مدافعان، دور میکنن توپ رو اسپانیا. یا 5 دقیقه تمامه و تمام اسپانیا فاتح جام جهانی 2026 میشه و بعد از 16 سال به مقام قهرمانی جهان میرسه. اسپانیا 1-0.
غزه‌ای ها فینال جام جهانی رو تماشا کردن و بسیاری از اونها به عنوان نشانی از قدردانی بابت آنچه حمایت این کشور از غزه